زیر شکنجه یا به هر علت دیگری مجبور شود به مقدسات اهانت کند تا جانش در امان بماند، چه کار باید انجام داد؟ آیا حفظ جان در اولویت است یا اینکه توهین کرد اشکالی ندارد؟ آقای محمدی بفرمایید، سر و پا گوش هستیم.
از خانم که هر دو صورتش اشکال نداره، ما هر دو صورتش در تاریخ اسلام داریم. خب عمار یاسر با پدر و مادرش یاسر و سمیه اینا رو با هم مشکین قریش دستگیر کردن و هرچی که یاسر و همسر سمیه رو شکنجه کردن که اینها مثلا به پیامبر و به آیین اسلام و به خدا بد بگن و از دین برگردن، لا اله الا الله نگن، بت‌ها رو مثلا از بت‌ها تعریف کنن، اینها قبول نکردن و زیر شکنجه هم شهید شدن هر دوشون، با وضع فجیع هر دوشون شهید شدن. عمار در این حالی قلبش مملو از ایمان بود، اما به زبان گفت. قرآن هم هر دو رو تایید کرده، اونایی که نمیگن و شهید میشن، خب شهید شدند و پیش خدا اجر دارند و مثل همون یاسر و سمیه. کسانی هم که در این حالی قلبشون پر از ایمانه، در این حال به زبان برای حفظ جانشون اون حرفو میگن، اونها رو هم قرآن رد نکرد. آیه 106 سوره نحل میفرماید که من کفر بالله من بعد ایمان، حالا آیه ادامه داره، الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان. کفار سرنوشتشون چنین خواهد شد و چنان خواهد شد مگر کسانی که با اینکه ایمان دارن، اینا کسانی هستن که قلبشون پر از ایمانه، با ایمان به آرامش رسیده، اما به خاطر اکراه خلاف اون محتوای قلبشون رو میگن، اینا پیش خداوند معجورن و اشکال نداره. بنابراین تعارضی نیست که بگیم که اگه انسان بخواد جانش رو حفظ کنه ناچاره که بد بگه پس کفر گفته، اگه بخواد کفر بگه و خب کفر گفتنش بده پس تعارضه. نه، تعارضی نیست. هر کدام از این دو صورت رو که انتخاب بکنه، اگه صورت اول باشه استقامت کنه شهید شده و این احضار حسنه، صورت دوم باشه جانش رو حفظ بکنه و به زبان بگه چیزی که قلبم باور نداره، این هم مورد تایید خداست. همین آیه که من خوندم این مطلب رو تایید میکنه.
راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن وقت برنامه مجبور هستیم که با شما خداحافظی بکنیم. خوشحالیم که امروز هم ما را همراهی کردید. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و چرخ زندگی بر وفق مرادتان بچرخه. تا فرصتی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما. وقتتون بخیر و نیکی. بنده محمد عربی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری هم با شما خوبان خواهیم بود و ما چه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنویم به مدت 35 دقیقه، سپس نگاه روز را تقدیم شما خواهیم کرد به مدت 10 دقیقه. علاقمندان و دوستداران موسیقی برنامه خودشان تار و تنبور امروز پس از نگاه روز و مدت 40 دقیقه میتونن همراهی کنن. پس از تار و تنبور برنامه هفت رنگ را تقدیم علاقمندان برنامه خواهیم کرد و مدت 20 دقیقه. در ساعت 2:50 دقیقه مطابق هر روز برنامه قرآنی در وادی نور را خواهید شنید و مدت 45 دقیقه. در ساعت 3:35 دقیقه برنامه صحیح بهداشتی ضربان تقدیم شما خواهیم کرد. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 15 دقیقه سپس از تهران تا کابل را تقدیم شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. دوستداران برنامه داستان تمثیلی برنامه را در ساعت 4:35 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 4:50 دقیقه هم ترنم باران را پیشکش شما عزیزان میکنیم. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری میشنویم و مدت 35 دقیقه. پس از خبرها ابتدا سفر و چکر را تقدیم شما عزیزان میکنیم و سپس در ساعت 6:50 دقیقه برنامه تحلیلی انعکاس را خواهید شنید. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. آخرین برنامه امروز هم رازهای زندگی است و مدت 10 دقیقه. و ما به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:02 دقیقه و 11 ثانیه می‌باشد. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین، میتونین از طریق ایدو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. hostoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو داری است که در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنن، ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو داری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
انفجار بس مسافری در مزار شریف با چند کشته و زخمی. وزیر خارجه پاکستان: اسلام آباد برای جلوگیری از تهدید گروه‌های تروریستی با حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد. و وزیر امور خارجه ایران: غرب در اغتشاشات ایران دخالت دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سرویس بس کارمندان بخش مواد نفتی گذرگاه سرحدی حیرتان در شمال افغانستان صبح امروز هدف انفجار قرار گرفت. جزئیات بیشتر رو در گزارش خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از شمال افغانستان و شهر مزار شریف بشنوید.
انفجار دیگر امروز آرامش بلخیان را برهم زد. این انفجار ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز موتر عامل کارمندان ریاست مواد نفتی حیرتان را مورد حمله قرار داده است. منابع محلی در ولایت بلخ با تایید این رویداد میگویند در این انفجار 8 کارمند این ریاست کشته و 12 تن دیگر زخم برداشته است. مجروحین این حادثه که همه کارمندان ملکی ریاست مواد نفتی ولایت بلخن از مسئولان امنیتی خواهان تامین امنیت جانشانند. انفجار امروز در ولایت بلخ بعد از انفجار در مسجد سیدوکان شهر مزار شریف پرتلفات ترین حادثه خونین بود که بعد از چندین ماه در شهر مزار شریف رخ داده و جان چندین تن از باشندگان این شهر را گرفت. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر خارجه پاکستان گفت اسلام آباد برای مبارزه با تحریک طالبان پاکستان و جلوگیری از تهدید گروه‌های تروریستی با حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد. گروه تحریک طالبان پاکستان و حکومت اسلام‌آباد از ماه نوامبر سال گذشته با میانجیگری طالبان افغانستان توافق آتش‌بس امضا کردند. با این حال گروه مسلح مخالف تحریک طالبان پاکستان دوشنبه هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد که صبر این گروه دیگر تمام شده و از حامیان خود خواسته است تا اهداف و نیروهای نظامی اسلام‌آباد را در تمام ایالات این کشور مورد حمله قرار بدهند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که کشورش بر اساس سیاست خارجی و برای منافع کشورهای منطقه با حکومت افغانستان تعامل میکند. این مقام ارشد پاکستانی افزود متاسفانه حملات تروریستی ادامه دارد و ما انتظار داریم که با همسایگان خود در افغانستان و مقامهای آنجا کار کنیم تا این چالش‌های سازمان‌های تروریستی را رفع کنیم. طالبان اعلام کرده است تحریک طالبان پاکستان موضوع داخلی پاکستان است و هیچ تهدیدی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر وجود ندارد. معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان گذشته همواره سیاست آغوش باز را در قبال مهاجرین افغانستانی در پیش گرفته است. میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون کمک‌های محدود کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی به اتباع خارجی ساکن ایران اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی اعتراض جدی کرده و به این کشورها یا نهادهای بین‌المللی هشدار داده شده تا خیال نکنند جمهوری اسلامی ایران برای همیشه به عنوان یک سد محکم برای جلوگیری از ورود مهاجران و اتباع خارجی به کشورهای غربی و اروپایی عمل می‌کند. به گفته میرحمدی جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان گذشته همواره سیاست آغوش باز را در قبال مهاجرین افغانستانی در پیش گرفته و میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در خاک خود جای داده، اما این آغوش باز ایران نباید محل سوء استفاده کشورهای غربی قرار بگیرد و جمهوری اسلامی ایران تنها مانع حضور اتباع افغانستانی در اروپا باشد. بنابر آمار وزارت داخلی ایران بیش از 5 میلیون تبع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که بیشتر آنان افغانستانی هستند. حسین امیرعبداللهیان در دیدار با ایرانیان مقیم صربستان با تاکید بر دخالت غرب در اختشاشات اخیر ایران درباره مذاکرات هسته‌ای نیز گفت که نمی‌خواهیم توافقی داشته باشیم که پایدار نباشد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه عازم صربستان شد. تبادل نظر درباره موضوعات دو جانبه و مسائل بین‌الملل از محورهای گفتگوی وزیران امور خارجه ایران و صربستان اعلام شده است. امیر عبداللهیان روز دوشنبه با رئیس جمهور، صدر اعظم، رئیس پارلمان و وزیر کشاورزی صربستان دیدار کرد. امیر عبداللهیان در آخرین برنامه سفر دو روزه خود به صربستان با ایرانیان مقیم این کشور دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در نشست با ایرانیان مقیم صربستان با بیان اینکه مناسبات دو کشور در بهترین وضعیت خود قرار دارد گفت: در بلگراد هستم برای پیگیری آخرین وضعیت مناسبات و اینکه به آن شتاب دهم. امیدوارم در تداوم دیپلماسی سران در سفر رئیس جمهور صربستان به تهران شاهد فصل جدیدی در روابط باشیم. امیر عبداللهیان در ادامه با اشاره به اختشاشات اخیر در ایران گفت: در اختشاشات اخیر در ایران خانم 41 ساله تبعی یکی از کشورهای غربی در شهری توقیف شد که وظیفه داشت ماهرانه از تجمعات فیلم برداری کند که مثلا اگر 200 نفر مطالباتی دارند از طریق کوادکوپتر و با امکانات فنی 200 نفر را 2000 نفر نشان دهد و دستگاه‌های اینترنت پرسرعت در اختیار داشت. و افسود تبع دیگری از غرب پس از توقیف گفت که سرویس امنیتی ما مسئولیت داده بود که باید وضعیت را به خشونت حداکثری برسانید و ایران را به آشوب بکشانید تا در میز مذاکرات شروط ما را بپذیرد و برای این کار باید به منزل مهسا امینی بروی، از لوازم شخصیش که احساسات را جریحه دار میکند در فضای مجازی تصویر و کلیپ منتشر کنید. امیر عبداللهیان با اشاره به مذاکرات هسته‌ای با بیان این که در مذاکرات هم برای به نتیجه رسانن عجله داشتیم تاکید کرد: نمیخواهیم توافقی داشته باشیم که پایدار نباشد و منافعش به ایرانیان نرسد. حتما خطوط قرمزمون چیزی نیست جز تضمین منافع مردم ایران. قابل ذکر است که وزیر امور خارجه ایران در مرحله دوم سفر به کشورهای بالکان وارد سارایوو پایتخت بوسنی هرزگوین شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که روز یکشنبه عازم بلگراد شده بود، پس از دیدار و گفتگو با مقامات عالی صربستان، شامگاه دوشنبه بلگراد را به مقصد سارایوو ترک کرد. قرار است وزیر امور خارجه ایران امروز با مقامات بوسنی و هرزگوین دیدار و درباره مسائل دو جانبه، منطقوی و بین المللی رایزنی کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تجربه 39 ساله در طراحی و ساخت پهپاد دارد، گفت که ساخت پهپاد از طراحی تا پرواز در داخل کشور و توسط متخصصان ایرانی انجام می شود. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس افسود استفاده حداکثری از دانش آیرودینامیک در طراحی هواگردها با سرنشین و عمدتاً بدون سرنشین، ساخت پهپاد از لحظه طراحی تا پرواز همه در داخل کشور انجام می شود. سرلشکر باقری تصریح کرد دانشجویان، فارغ التحصیلان و دانشمندان حوزه آیرودینامیک از دانشگاه‌های صنعتی برتر ایران پهپادهایی را طراحی کردند که بخشی از آن در نمایشگاه‌های نظامی و نمایش درآمده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با بیان اینکه دانش و فناوری در یک سو و دفاع مقدس در یک سو بر همدیگر تأثیر متقابل داشتند گفت، هم دانش و فناوری به دفاع مقدس کمک کرد و هم دفاع مقدس موجب ارتقای دانش و فناوری در کشور شد. این تأثیر متقابل پایدار است و همچنان وجود دارد. پیشرفت‌های پهپادی جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته همواره چشمگیر بوده و پهپادهای ساخت ایران با توجه به بروز درگیری‌های منطقوی به خوبی ارزش بالای خود را در زمینه‌های نظارت و شناسایی، هدف‌یابی و اجرای عملیات تهاجمی در میادین نبرد منطقه نشان دادند. جمهوری اسلامی ایران اکنون جزو چند کشور معدود جهان است که روند رو به پیشرفت در زمینه طراحی، توسعه و ساخت انواع مختلف پهپادها دارد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران غنی‌سازی 60% یورانیم در کشور را برای مقاصد پزشکی عنوان کرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندی پیش در نشست فصلی خود تحت فشار شدید سیاسی کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه ضد فعالیت‌های سلامیز هسته‌ای ایران به تصویب رساند. سازمان انرژی اتمی ایران نیز در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام به تولید یورانیم تا غنای 60% در سایت فوردو کرد و تولید آن به مرحله پایداری رسید. ایران همچنین در دومین اقدام در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو آبشار دیگر IR2M و IR4 را در سایت نتنز بازبینی و گازدهی کرد و دو آبشار دیگر از این ماشین‌ها برای گازدهی آماده شده است. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت پس از تصویب قطعنامه در شورای حکام، ایران اقداماتی را برای مقابله با این حرکت سیاسی کشورهای غربی طراحی کرد که تقویت توان غنی‌سازی و رسیدن به ظرفیت 60% از جمله این اقدامات است. عمویی افزود جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی از سانتریفیوژ نسل جدید بهره گرفته و این اقدامات با حضور ناظران آژانس صورت گرفته و گزارش آن در اختیار آژانس بین‌المللی است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با تاکید بر اینکه اقدامات ایران مورد تایید قرار گرفته است تصریح کرد ایران غنی‌سازی 60% را برای رسیدن به ماده مولیبدن که مورد استفاده در رادیو داروست هدف گذاری کرده و در حال ذخیره سازی نیاز داخلی است. عمویی با بیان اینکه توان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بدون وابستگی خارجی قابلیت ارتقا دارد اظهار کرد غربی‌ها بدانند اگر طرف‌های خارجی به تعهدات خود پایبند نباشند، ایران نیز لزومی به اعمال محدودیت در برنامه هسته‌ای خود نمی‌بیند. و وزیر خارجه روسیه پایان سیاست فشار حداکثری واشنگتن در ارتباط با ایران و تحریم‌های غیرقانونی علیه این کشور را خواستار شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه از ایالات متحده آمریکا خواست تمامی تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را در اسرع وقت و به نحو بازگشت ناپذیر رفع کند. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه گفت واشنگتن سیاست فشار حداکثری را در ارتباط با ایران کنار نگذاشته است. لاوروف افزود ما شدیداً از طرف آمریکایی می‌خواهیم تمامی تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را در اسرع وقت به نحو بازگشت ناپذیر رفع کند و از اجرای دقیق قطعنامه 2231 شورای امنیت اطمینان حاصل کند. گفتنی است که نشست دوره‌ای و عادی شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی 14مین گزارش سرمنشی این سازمان در خصوص اجرای قطعنامه 2231 و برجام قرار است 19 دسامبر برگزار شود. نشست دوره‌ای قبلی 30 جون برگزار شد و سرمنشی سازمان ملل متحد بر ضرورت رفع تحریم‌های هسته‌ای یکجانبه آمریکا علیه ایران و بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام تأکید کرده بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انفجار سرویس بس مسافری در مزار شریف با چند کشته و زخمی. وزیر خارجه پاکستان اسلام آباد برای جلوگیری از تهدید گروه‌های تروریستی با حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد. و وزیر امور خارجه ایران غرب در اغتشاشات ایران دخالت دارد. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
هیئتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به قندهار سفر کرده و با برخی از مقامات محلی طالبان دیدار کرده است. عزیز زاهد، خبرنگار ما مستقر در جنوب افغانستان، گزارشی را در این رابطه تهیه و ارسال کرده است که با اتفاق می‌شنویم.
هیئتی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به قندهار آمده است، هنوز هم سرگرم ملاقات با مقامات محلی طالبان است. ولی مهمترین بود این سفر این است که برخی منابع در قندهار میگویند که ممکن است هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد با آمدنش به قندهار با ملا هیبت الله آخوند زاده رهبر طالبان هم دیدار کند. اما این موضوع تا اکنون از سوی حکومت طالبان در قندهار و کابل تایید نشده است. اما چیزی که تایید شده او است این هیئت تا یه سفر وارد قندهار شده و با برخی از مقامات محلی طالبان در قندهار موفق به دیدار شده است. در این سلسله این هیئت با قماندان امنیه اداره محلی طالبان در قندهار هم دیدار کرده است. قماندانی امنیه طالبان در قندهار خبرنامه را منتشر کرده و در آن نوشته است که هیئت شورای امنیت برای آسیا و افغانستان به روز دوشنبه با مولوی رحیم الله محمود قماندان امنیه طالبان در قندهار دیدار و تبادل نظر کرده است. خبرنامه می نویسد که این هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در این دیدار با قماندان امنیه طالبان در قندهار خواهان همکاری اداره محلی طالبان در قندهار در زمینه عملی شدن پروژه های بازسازی و برخی تسهیلات دیگر شده است. بر اساس این گزارش ها گفته می شود که قماندان امنیه طالبان برای قندهار در این زمینه هم ابراز همکاری کرده است. اما تا هنوز در مورد دیدار این هیئت مهم با مقامات دیگر طالبان گزارش نشده است. اما بعید به نظر می رسد که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار اجازه دهد که این هیئت سازمان ملل با او دیدار داشته باشد، چون هنوز هیچ
دیدار او با سفرا یا نمایندگان کشورهای خارجی یا سازمان ملل متحد رسانه‌ای نشده است و شاید هم تا هنوز کدام دیدار هم صورت نگرفته باشه. هنوز هم چهره ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان رسانه‌ای نشده است و هنوز هم ملاقات و دیدارهای او فقط با برخی از مقامات مهم طالبان و نمایندگان و افراد با نفوذ صورت میگیرد که هنوز هم یا اجازه به تصویر یا رسانه‌ای شدن یا فیلم گرفتن این ملاقات ممنوع است و هنوز هم با هیچ مقام خارجی دیدارش عمومی یا رسانه‌ای نشده است. پس این هم بسیار سخت به نظر می رسد که یک هیئت سازمان ملل متحد که معمولا اتباع خارجی در آن بیشتر می باشد موفق شود تا رهبر طالبان را در قندهار ببیند. ولی آمدن هیئت خودش به قندهار مهم است. قبلا هم گزارش هایی بود که شاید برخی از سفرهای کشورهای مهم به قندهار سفر داشته باشد. قندهار مهد روحانی نظامی و سیاسی طالبان بود و می باشد و هنوز هم حکومت طالبان از قندهار رهبری می شود.
شورای امنیت سازمان ملل ممنوعیت سفر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان را به مدت 10 روز لغو کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر خیرالله خیرخواه سرپرست این وزارت را برای 10 روز به گونه مشروع لغو کرده است. این معافیت سفر از روز پنجشنبه 10 قوس تا شنبه 19 قوس وضع شده است تا آقای خیرالله خیرخواه بتواند در یک نشست فرهنگی در روسیه شرکت کند. اما معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان میگوید که به دلیل مشکلات آقای خیرالله خیرخواه نتوانسته در این نشست شرکت کند. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
اینا را لازم دیدم که با سرپرست اطلاعات و فرهنگ برم به خارج به نامی که در اشترا در مجلس مسکو میکنه یا ای که بعدن به طرف دوبای خواهد رفتن در مذاکرات به نورغانی اشترا خواهد کردن یا تودات از سفرشان دور ساختن امکان داری تودات رو دوباره بیارن یا ایش نبیارن.
من سفرهای شماری از مقامهای حکومت موقت طالبان به دلیل نقص جدی حقوق بشری در افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده بود. با این حال فهیم چکری آگاه مسائل سیاسی در پیوند به این اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که سازمان ملل در تلاش فراهم کردن تسهیلات و زمینه تعامل حکومت موقت طالبان با جهان است و تاکید دارد اگر حکومت سرپرست در افغانستان در تعاملات جهانی انعطاف نشان ندهد حکومت موقت طالبان به انزوا خواهد رفت.
تسهیلاتی که دنیا فراهم میکنه خصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور تعاملات تسهیلات است که باید جهان با امارت اسلامی داشته باشه و امارت اسلامی هم بالمقابل با جهان داشته باشه. امارت اسلامی باید از این زمینه ها استفاده بهینه را برداره و این تلاش هایش باید مبتنی بر این باشه که بالاخره باعث شناخت امارت اسلامی در سطح جهان شود.
برخورد حکومت موقت طالبان با زنان و نقص جدی حقوق بشری در افغانستان از دلیل‌های اصلی است که منتقدان تاکید دارند که آنان باید تحریم شوند. حکومت موقت طالبان اما پیوسته گفته فشار به آنها نتیجه‌ای در پی ندارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت افغانستان به سرمایه گذاری هند نیاز دارد و این کشور آماده دریافت کمک های زیرساختی دولت دهلی است.
حکومت موقت طالبان حکومت موقت طالبان از هند خواست که در پروژه‌های زیربنایی این کشور سرمایه گذاری کند. رئیس دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در قطر از هند خواست که در پروژه‌های زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری کند. سهیل شاهین این فراخوان را در مصاحبه با یک رسانه هندی بیان داشته است. رسانه‌های افغانستان گزارش می‌دهند که هند از جمله کشورهایی است که تجربه زیاد و مفید در سرمایه گذاری در افغانستان دارد. به گفته رسانه‌های داخلی افغانستان، اعمار شفاخانه‌ها، بند سلما، سهمگیری در پروژه انتقال برق از آسیای میانه به افغانستان، اعمار پارک‌های صنعتی در پلچرخی، پروژه‌های زیربنایی است که هند در ساختن نقش محوری داشته است. سهیل شاهین در مصاحبه خود با اشاره به دیدار اخیر شاهزافیر هند در کابل با وزیر شهرسازی افغانستان از هند خواسته تا به ساخت و مراقبت از پروژه‌های زیربنایی در افغانستان کمک کند. رئیس دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در قطر همچنین گفته است که افغانستان بروی سرمایه گذاری هند از جمله زیر ساخت‌های شهری باز می باشد. این در حال است که وزیر شهرسازی افغانستان پیش از این در دیدار اخیر با شاهزافیر سفارت هند در کابل نیز از هند خواسته بود در پروژه‌های زیربنایی افغانستان سهم بگیرد. هند از جمله کشورهایی است که در بازسازی افغانستان نقش محوری و در ردیف کشورهای اول جهان قرار گرفته بود. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب پس از شنیدن گزارش همکار ما قریشی از کابل، گفتگوی را هم تقدیمتون میکنیم از حوزه غرب افغانستان که همکار ما فیض احمد محمدی انجام داده با اشرف سادات در مورد ممنوعیت فعالیت حزب التحریر و جمعیت اصلاح در دانشگاه ها از سوی طالبان. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی دولت موقت طالبان روز دوشنبه از ممنوعیت فعالیت حزب التحریر، جمعیت اصلاح و دموکرات ها در دانشگاه های افغانستان خبر داد. ندیم در اظهارات در دانشگاه هرات گفت هیچ کس تحت نام جمعیت اصلاح، حزب التحریر و دموکرات ها در دانشگاه ها جایی ندارند و اگر کسی دیده شد مجازات می شود. نظرات و دیدگاه های اشرف سادات را بشنوید در گفتگو با همکار ما فیض احمد محمدی.
سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. مولوی ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان اخیراً به ولایت هرات سفر داشت و در جمع اساتید، دانشجویان، علما و روحانیون این ولایت سخنرانی کرده است. او فعالیت شماری از احزاب و نهادهای همچون حزب التحریر در نقاط مختلف افغانستان را ممنوع اعلام کرد و تاکید کرد که اگر اعضای این حرکت‌ها و نهادها در مراکز تحصیلی و تعلیمی افغانستان دیده شوند با آنان برخورد خواهد شد. برای بحث بیشتر در همین باره گفتگو میکنیم با سید اشرف سادات، آگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان. آقای سادات سلام بر شما، وقت شما بخیر. در خصوص این جریان‌ها، احزاب و نهادهایی که مد نظر وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان بوده از صحبت بفرمایید، اصلا هدف و انگیزه این صحبت‌ها چه بود؟
به نام خدا سلام دارم خدمت شما و همکاران خوب شما و همچنان شنوندگان خوب برنامه‌های رادیوی شما. ببینیم در افغانستان امروز طالب‌ها حاکم هستند. طالب‌ها پیرو مکتب خاصی از مکاتب اسلامی هستند، اگرچه در بین رهبران طالب‌ها کسانی هم هستند که دیدگاه تندتر دارن، دیدگاه سلفی دارن، اما خب در 20 سال گذشته بستر برای قد علم کردن اندیشه های مکاتب دیگر هم مساعد شده بود. مکتبایی که در کشورهای عربی هستند، مانند مکتب اسلامی اخوان المسلمین و اندیشه هایی هم که منشأ میگیره از بعضی از جریان های ممنوعه اسلامی در کشورهای عربی که خیلی بستر فعالیت در این کشورها برایشان مساعد نیست، مانند حزب تحریر، مثلا اندیشه های حزب النور که در مصر هست. اینا هر کدام شاخه های خود در داخل افغانستان فرصت پیدا کرده بودن تا ایجاد کنن و بر اساس ایدئولوژی خود فعالیت‌های داشته باشند. خب روند کار اینها با مزاج طالبان خوش نخورد. بعضی فعالیت‌های داشتن، اگرچه فعالیت‌های میدانی نداشتن، فعالیت‌هایشان بیشتر خلاصه شده بود از طریق رسانه‌ها و صدور اعلامیه‌ها، هرچند که بسیاری از اعلامیه‌هایشان هم مطابق با خواسته طالبان بود. خب ولی بازم طالبان تصور کردند که اینا باید بسته بشه.
آقای سادات، صحبت هایی که اخیراً وزیر تحصیلات عالی افغانستان مطرح کرده، خب شاید برداشتی از همه تصمیماتی باشه که رهبران حکومت موقت طالبان دارن میگیرند. آیا این موضع‌گیری صریح این وزیر حکومت موقت طالبان خواهد توانست که جلوی فعالیت های این جریان ها و مکتب ها رو بگیره؟
مسلماً خب حالا با عدم فعالیت این گروه ها هم طالبان نمیتونن جلوگیری کنن از شکلگیری افکار مکتبای دیگه در افغانستان، به خاطر که اینا پایگذاری شده، اینها پیروان داره، اینا طرفدارهای داره، مطالعات نسبت به این مکتبها وجود داره، مخصوصا حزب التحریر جریان سازی کرده بود در داخل افغانستان. خب طبیعتا نگاه های تند و تیزی هم که این مکتب نسبت به خیلی از مسائل داره واقعا در درون جامعه افغانستان نگرانی های در گذشته هم به وجود آورده بود. حالا وقتی طالبا می آین جلوگیری می کنن از فعالیت از اینا، خب طبیعتا چند تا هدف می تونه وجود داشته باشه. اولا اینه که طالبا نمی خواهم هیچ مکتب دیگه غیر از بحث حمایت از رهبریشان در درون افغانستان وجود داشته باشد، در حالی که چنین چیزی در افکار و اندیشه مثلا حزب التحریر و اینا وجود نداره. و خب در حالی که خیلی مکتبای دیگه مسائل سیاسی رو مطرح نمی کردن و اونها انعطاف پذیرتر بودن، مثلا شما دیدیم برعکس به حزب التحریر، جمعیت اصلاح و انجمنهای زیرمجموعه‌شان بیشتر کوشش میکردن که خدمات اجتماعی ارائه کنن و به نوع باشن در نظام. حتی اونا کاندیدای داشتن در انتخاباتهای گذشته و کاندیدایشان پیروز شد، نماینده داشتن از آدرس مردم در پارلمان و در ساختارهای دولت هم کم کم افرادشان بود، برعکس حزب التحریر همه ساختارهای دولت گذشته مثلا تحریم میکرد. حالا طالبان نگرانی دارم که اگر ای افکار و ای اندیشه ها بیشتر پا بگیره، مسلماً یک تلاطم فکری در درون جامعه به وجود میایه و ممکن آهسته آهسته بحث سرکشی ها بیشتر بشه و از نظر ساختاری طالبا به چالش کشیده بشن. خب طالبا مخالفای بسیار زیادی دارن، از نظر دموکراسی خواه، از نظر خیلی از گروه های دیگه، از نظر گروه های جهادی، از نظر خیلی از کسای دیگه ای که در حقیقت میان طالب مورد نقد قرار میدن، موارد بسیار زیاده که طالب مورد انتقاده. ای که طالب نه تنها فکر ایدئولوژیک داره، بلکه طالب نگاه قومی داره، نگاه زبانی داره، نگاه منطقی داره، از این سری حرف و حدیث هم هست. طالب ها فعلا با مشکلات عدیده سردوچه هستند. طالب ها از نگاه مختلف به چالش کشیده شدن. نمیخواهم که دیگه از درون به چالش کشیده بشن توسط جریانهای فکری، از همین خاطر بستره برای فعالیت گروه های دیگه بند میکنم، اجازه نمیدن تا اونها بیشتر بیان فعالیت بکنن.
آقای سادات، از صحبتهای شما اینگونه برداشت شد که طالبان و حکومت موقت افغانستان نگران به وجود آمدن این جریان هاست. این نگرانی ها از چه سرچشمه میگیره؟
خب مسلماً اگر روند فعالیت این گروه ها باشه، هر دولت که حاکم باشه من نوعی اونا حراس پیدا میکنم، ترس پیدا میکنم. دولت گذشته هم شما دیدیم که چندین بار بحث حزب التحریر مطرح کرد، گفت که اینا مواد خام داعش هستن و طالبان هم امروز تصور میکنم که بعضی از گروه ها شاید بتانم در حقیقت جهت بدن افکار اجتماعی نسبت به حمایت از یک گروه دیگه غیر از طالب از نظر از دیدگاه های مختلف اسلامی. من فکر میکنم که همه این بحث های این میرسانه که طالب ها دنبال ایجاد یک نظامی هستند که نظام تکفیکری باشه، نظام ایدئولوژیک باشه، هیچ کسی دیگه حق تظاهر کردن، حق نشان دادن خود نداشته باشه، حق ابراز نظر و همچنان قد علم کردن در بستر در امارت طالبان نداشته باشه و اینا همه موضوعاتیه که پیامهای مختلف و متفاوت میتونه داشته باشه. خب شما میبینیم هرچی ما به این طرف میاییم نگرانی از بابت مشروعیت طالبا هم برای خود طالبا داره بیشتر میشه. طالبا هرچه تلاش کردن در دنیا نتونستن بستر برای حمایت خود پیدا کنن و امروز نگران هستن. از همین خاطر میخواین که از درون بیشتر متضرر نشن، آسیب پذیریشان زیاد نشه. از هم بنابراین کوشش میکنن که انمو دروازه تبلیغ و ترغیب مردم نسبت به مکتبای دیگه، نسبت به بسترهای دیگه اسلامی مسدود بسازد.
از شما ممنون و سپاسگزار هستم. سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، جهانی سپاس از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتون شد. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندانش می شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندان خواهد شد که می تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما عزیزان برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را می توانید از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز همراهی کنید. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام میتونند به خوبی و با کیفیت خوب دریافت کنند. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و اما نشانی سایت رادیو دری parsudai.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه رادیو دری با برنامه های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشبانیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. به همین مناسبت سه شنبه ها به این موضوع میپردازیم، اما چند هفته ای است که در رابطه با جایگاه اقتصاد دانشبانیان در کشورهای دیگر میپردازیم. امروز نگاهی خواهیم داشت به جایگاه اقتصاد دانشبانیان در کشور اندونزی. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصاد صنعتی شناختن نمی شود و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. به طور کلی باید گفت به شیوه از تولید که در آن برای ایجاد ارزش افزوده از دانش استفاده شود و محوریت سرمایه های به کار گرفته شده در صنایع آن دانش باشد، اقتصاد دانشبانیان گفته می شود. در این نوع اقتصاد کلید اصلی رشد اقتصادی دانش است. اگر بخواهیم سه گونه مختلف اقتصاد دانشبانیان، صنعتی و کشاورزی را با هم مقایسه کنیم، باید بیان کنیم که محور و زیرساخت تولید در اقتصاد دانشبانیان دانش، فناوری، مهارت و یادگیری است. در حالی که در اقتصاد صنعتی مواد اولیه خام و انرژی شامل برق، نیروی انسانی، گاز و غیره، و در اقتصاد کشاورزی زمین‌های زراعی، شرایط آب و هوایی و غیره زیرساخت و محور تولید به شمار می‌آیند و در مقایسه با اقتصاد دانشبانیان ارزش افزوده بسیار کمتری ایجاد می‌کنند. بر رغم باور عموم در اقتصاد دانشبانیان تنها از فناوری‌های مدرن و سطح بالا استفاده نمی‌شود، بلکه با در نظر گرفتن نیازهای صنعت و کسب و کار مورد نظر از دانش مرتبط با آن در جهت نیل به اهداف استفاده می‌کنند. اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی است. اندونزی یکی از اقتصادهای بزرگ جنوب شرق آسیا بوده که در زمره متنوع‌ترین کشورهای جهان از لحاظ تنوع زیستی و فرهنگی قرار دارد. بزرگترین قدرت اقتصادی جنوب شرق آسیا پس از غلبه بر بحران اقتصادی اواخر دهه 1990 توانسته به رشد و توسعه اقتصادی پایدار دست یابد. تولید ناخالص داخلی این کشور به طور پایداری افزایش یافته، به طوری که سرانه تولید ناخالص داخلی اندونزی از 807 دلار در سال 2000 به 3971 دلار در سال 2019 رسیده است. همکنون اندونزی با بیش از 276 میلیون نفر به عنوان چهارمین کشور پرجمعیت جهان، عضوی از گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان و یکی از اقتصادهای بزرگ جهان است. اندونزی به عنوان اقتصادی نوظهور و مردمی موفقیت‌های بزرگی در زمینه فقر زدایی داشته است. همچنین اندونزی توانسته بدهی و کسری بودجه خود را به شدت کاهش دهد. در سال 2010 حجم سرمایه گذاری های خارجی مستقیم در اندونزی از 163% در مقایسه با سال پیش از آن فراتر رفت و به 12.8 میلیارد دلار رسید. یک دهه بعد، یعنی در سال 2019، اقتصاد اندونزی با 1 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی 16مین اقتصاد بزرگ جهان لقب گرفت. در گذشته مهمترین منبع درآمد دولت اندونزی درآمد نفت و گاز و کمک‌های خارجی بوده است، اما امروزه دولت این کشور با اجرای برنامه‌ها و اصلاحات اقتصادی در راستای کاهش اتکا به درآمد نفت، درآمدهای اقتصادی این کشور متنوع شده است. طبق آمار سازمان تجارت جهانی، اندونزی در برنامه دوم توسعه خود که از سال 1994 آغاز شد و در سال 2005 مورد بازنگری قرار گرفت، در صنعت نساجی، پتروشیمی، صنعت حمل و نقل، لوازم منزل، مواد ساختمانی، سیمان و مواد غذایی حدود 180 میلیارد دلار در سال صادرات داشته است. برای تحقق این امر 3757 شرکت اندونزی با شرکت‌های ژاپنی، چینی، اروپایی و آمریکایی همکاری سازمانی و فناورانه دارند و قراردادها را طوری تنظیم کرده اند که به نفع شرکت‌ها و اندونزی باشد. اما بیشترین صادرات اندونزی به کشورهای آمریکا، ژاپن، چین و سنگاپور می باشد. اندونزی از لحاظ معدنی کشوری غنی می باشد و معادن نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ و مس در این کشور موجود است. درآمدهای گردشگری نیز بخش مهمی از درآمدهای اندونزی را تشکیل می‌دهد. آنگلا مرکل، صدر اعظم سابق آلمان، در اولین سفر خود به اندونزی اعلام کرده بود که این کشور می‌تواند مدلی برای اروپا باشد. رویکردهای خلاقانه به ویژه در فرایند تدوین و اجرای دومین برنامه توسعه اقتصادی بلند مدت اندونزی نقشی پررنگ ایفا کرده است. حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان و به کارگیری نوآوری برای رشد و توسعه اقتصادی از اهداف کلیدی سالهای اخیر این کشور بوده است. مساق بارز تلاش‌های صورت گرفته در اندونزی برای توسعه خلاقیت و نوآوری تأسیس سازمان اقتصاد خلاق در سال 2015 میلادی است. این نهاد توسعه و هماهنگسازی سیاستی برای کنترل و جهت‌دهی به پتانسیل‌های اقتصاد خلاق اندونزی را هدف قرار می‌دهد. نقش علم و فناوری در اقتصاد اندونزی در سطح بالایی است و این کشور با سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دانش بنیان مسیر توسعه اقتصادی را طی کرده است. اقتصاد خلاق اندونزی بسیار متنوع بوده و شامل 16 بخش فرعی است. 16 بخش فرعی اقتصاد خلاق اندونزی به ترتیب عبارتند از توسعه اپلیکیشن ها و انواع بازی ها، معماری، طراحی داخلی، مد، طراحی محصول، طراحی ارتباطات بصری، فیلم، پویانمایی و ویدیو، عکس، صنایع دستی، هنر آشپزی، موسیقی، چاپ، تبلیغات، هنرهای نمایشی، هنرهای زیبا و تلویزیون و رادیو. دولت اندونزی مانند بسیاری از دولت‌های توسعه یافته بیش از هر چیز بر توسعه منابع انسانی و منظور بالا بردن کیفیت و توسعه ملی تأکید کرده است. اندونزی چشم‌اندازی برای تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته و یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را دارد که با سرمایه گذاری و تجارت، صنعت، گردشگری، صنایع و خدمات دریایی هدایت می شود. رتبه اندونزی در علم و فناوری روز به روز بیشتر می شود. دولت این کشور فضای کار بسیار عالی برای کارآفرینان فراهم ساخته است. جوکو ویدودو، رئیس جمهوری اندونزی، اهمیت زیرساخت‌های دیجیتال را پررنگ کرده و بر نقش زیرساخت دیجیتال در دوره پاندمی ویروس کرونا تأکید کرده بود. دولت اندونزی قصد دارد حدود 2 میلیارد دلار را به توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات اختصاص دهد و روند انتقال دیجیتالی را تسریع بخشد. رئیس جمهوری اندونزی گفته اقتصاد دیجیتالی کشورش در سال 2030 به 300 میلیارد دلار خواهد رسید. در این زمینه دیجیتالی کردن بخش کشاورزی اندونزی به ویژه پتانسیل رشد بسیار بالایی دارد. در آینده بحران غذا به یک مشکل بزرگ تبدیل خواهد شد که فناوری باید آن را حل کند. این یک فرصت برای اندونزی است زیرا استارت آپ های بخش زراعت تنها 4% از استارت آپ های اندونزی را تشکیل می دهند. در پایان باید گفت اندونزی به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور با پیش گرفتن راهبرد توسعه اقتصاد الکترونیکی تلاش می کند با ایجاد زیرساختهای لازم تا چند سال آینده به اهداف خود به عنوان یک اقتصاد برتر جهانی دست یابد. در همین رابطه وزیر مالی اندونزی چند ماه قبل گفته بود که اقتصاد دیجیتال اندونزی مطابق با گزارش تحقیقاتی سال 2021 برخی مؤسسات پتانسیل رسیدن به 146 میلیارد دلار تا سال 2025 خواهد داشت. و ای گفته این رقم در سال 2020 حدود 44 میلیارد دلار بود و این یک پتانسیل فوق‌العاده است و بدان معناست که پتانسیل اقتصادی را می توان با توجه به زیرساخت‌های دیجیتال 3 برابر افزایش داد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی هم دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، باقی هم دیوالا دیوالی کنیم.
به نام حضرت دوست گشاییم دفتر دل را. همدلان با صفا، دوستان همیشه همراه، سلام. سلام میگیم به همه شما دوستان عزیز و نازنین. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، با اتفاق همکار پر انرژی من، صدا بردار خوب من جناب آقای سید سعید موسوی، با مدت 40 دقیقه با شما هستید. امیدوار هستم که روز خوب و سرشار از آرامشی را پشت سر گذاشته باشید تا به این لحظه، و خیلی خوشحال هستم که تار و تنبور بهانه‌ای شد تا در کنار شما باشیم. حالا هوای برنامه امروز ما را منور و معطر با وجود ارزشمندتان کردین. خیلی خوش آمدین به استدیوی تارا تنبور. منتظرتان هستیم که پیامک های قشنگتان و صداهای مهربانتان زینت بخش برنامه شود. ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران،